بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و الحج تشهیدا للدین و العدل تنسیقا للقلوب و طاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا من الفرقه. حضرت زهرا سلام الله علیها در این بخش از بیاناتشون به تبیین فلسفه احکام و حکمت دستورات الهی پرداختند. به این جمله رسیدیم که در رابطه با حکمت حج و عدالت بود. می‌فرمایند که حکمت این که خداوند حج رو به عنوان یک فریضه برای مسلمانان قرار داده است، چون حج تشییدن لدین، تشیید یعنی تقویت و موجب استواری دین هستش. البته لازم هست این نکته عرض بشه که مقایسه نشه حجی که از ما خواسته شده با حجی که الان داره اجرا میشه. همون گونه که بسیاری از عبادات داره انجام میشه ولی مطابق با امر الهی نیست. آیا نمازی که ما می‌خوانیم همان نمازی است که از ما خواسته اند؟ آیا این نماز فاقد ریاست، فاقد بی‌توجهی است یا نه دارای توجه و حضور قلب و اخلاص هستش؟ نمازی که با اخلاص باشه آثار نماز بر او مترتب هست، معراج هست و موجب تقرب به خداست. حج هم همین گونه هست. حج یکی از عباداتی است که با حکمت خاصی برای مسلمان ها تشریع شده. حالا مسلمان ها تا چه حد توانسته اند به این حکمت و فلسفه تشریع حج نزدیک بشن و تا چه حد حج اونها خاصیت حج رو داره و آثار حج بر او مترتب هست. این که در روایات حتی زمان ائمه داریم که حضرت فردی آمد گفتش که خیلی حاجی امسال داریم و حضرت انگشتشون رو به این شکل نشون دادن، گفتن از میان انگشت من بنگر و او وقتی نگاه کرد دید که انسان خیلی خیلی کم هست و حضرت فرمودن این چند نفر انگوش شمار حاجی هستند. ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، فریاد کن زیاده، تواف کننده زیاده، اما حاجی خیلی کمه. این هست که این کلام نورانی حضرت زهرا در واقع بیان حکمت اصلی حج هست. خب می فرمان حکمت حج تقویت دینه. وقتی گفته میشه تقویت دین، هم در عرصه فردی مطرحه، هم در عرصه خود دین مطرحه. یعنی یکی از چیزایی که خود دین رو منهای افراد زمینه تقویتش رو فراهم میکنه و موجب عظمت و شوکت و نشر دین هست، حجه. چون وقتی همه پیروان دین اسلام در یک جا اجتماع می کنند و تمام عناوین و تمام مظاهر فردی کنار میره و همه در یک جا جمع میشن و هماهنگ با هم اعمالی را انجام میدن، این واگوی قدرت اون دین هست که انسانها را از اطراف و اکناف عالم در یک جا جمع کرده و عظمت و شکوه رو نشون میده. و از طرفی در همین اجتماع مسلمان ها بسیاری از اخبار و آثار و معارف دین رد و بدل میشه و زمینه انتقالش به مراکز و مکانهای دیگر فراهم میشه. و از طرف فردی هم تشیید دین هست، حج، یعنی فردی که حج میره و حاجی میشه میبایست دینش تقویت بشه. خداوند تبارک و تعالی در مناسک حج، البته مناسکی که همراه با روح و باطن حج باشه، به گونه اونها رو تشریع کرده که فرد در واقع یک سیری در اهداف دین خواهد داشت و دین شناسی او بیشتر میشه و التزام او به دین بیشتر خواهد شد. پس حج موجب تقویت دین هست، چه خود دین و چه پیروان دین. من اینجا یک در واقع تبصره یا یک پرانتزی باز کنم و این رو عرض کنم که نه تنها حج، اون چیزی که در واقع ثواب حج و آثار حج رو هم داره همین خاصیت درش هست، از جمله زیارت سید الشهدا علیه السلام. زیارت امام حسین خصوصا در عرفه، در مواقعی که تأکید شده معادل الف الف حج، یعنی 1,000,000 حج هست، معناش اینه که حضور در مشاهد مشرفه، خصوصا حضور در حرم حسینی، از عوامل تقویت دین یا به تعبیری مذهب شیعه و عظمت و شوکت شیعه است و از طرفی موجب تقویت اهل دین هست، یعنی متدینان وقتی در این مراکز میرن دینشون قوی تر میشه و التزامشون به دین بیشتر میشه. جمله بعدی، والعدله تنسیقا للقلوب. حضرت میفرمان عدالت موجب تنسیق قلوبه. تنسیق از ریشه نسق و نسق هست، نسق و نسق به معنای نظمه، یعنی تنظیم میکنه دلها رو. عدل مایه تنظیم دلها هست. یعنی چی؟ یعنی دلها رو از آشفتگی و پریشانی و نابسامانی رها میکنه، بیرونشون میاره و به سمت و سوی هدف اصلی خلقتشون چیکار میکنه؟ جهت میده. همیشه واژه نظم یعنی همین. و در بعضی نسخه های این خطبه هست که ولعت تسکینن للقلوب، عدالت موجب تسکین یعنی موجب آرامش دل هاست. این هم درسته، چون اگر عدالت در جامعه اجرا بشه قلب ها آرام میگیره، کینه ها میخوابه، دشمنی ها از بین میره و یک نوع آرامشی در جامعه پدید میاد. پس عدالت در واقع اثر مهمش در دل انسانه و این نکته خیلی مهمی هست. حکمت اصلی عدالت قلب انسان هاست، نه فقط عدالت رو این گونه نگاه بکنیم مثل چرخ دنده های ماشین یا عقربه های ساعت که قشنگ داره حرکت میکنه و زمان رو نشون میده. عدالت برای برقراری یک جامعه ای که با هم استکاک نداشته باشن، با هم درگیر نباشن، نه، بلکه عدالت یک اثر مهمی در دل انسان داره و دلها رو زمینه رشد دلها و تنظیم دلها به سوی هدفشون هست. یعنی اگر عدالت نباشه دلها به سمت و سوی حقیقت حرکت نمی کنن. از فضای ظالمانه و ستمگرانه، چه در خانه چه در جامعه، چه فرد نسبت به خودش، نباید انتظار تنسیق قلب و تنظیم دل و حرکت منظم و قشنگ قلب معنوی به سوی حقیقت رو انتظار داشت. خب این نکته بسیار ظریف و قشنگی است که حضرت اشاره بهش کردن. من برای تکمیل بحث عرض بکنم قلب مرکز فرماندهی و هسته مرکزی وجود انسانه. درسته که عقل مرکز ادراک، مرکز فهمیدن هست و در واقع به عقل بسیار بها داده شده، اما غفلت نکنیم که قلب هست که تصمیم میگیره، مدیریت میکنه، که اگر این قلب فاسد باشه مجموعه وجود انسان به فساد میره. اگه قلب درست حرکت بکنه، درست تصمیم بگیره، همه ابعاد وجودی انسان درست حرکت میکنه. این قلب یا دل معنوی ما هست، دل پنهان، نه این قلبی که داره حرکت میکنه معنی تلمبه، با او کاری نداریم. قلب اون دل انسان، اون چیزی که مرکز گرایش انسان و عشق و نفرت انسان هست، مرکز تصمیم گیری هست، اون در واقع عقل رو هم جهت میده. اینی که شما میرید علم خاصی رو میآموزید، اینی که در چیز خاصی تعقل و تفکر میکنید، اینی که کار خاصی رو انجام میدید، همه دستورها و فرمانها از قلب گرفته میشه. لذا هست که اصلاح قلب، صفای قلب در درجه اهمیت در عرصه خودسازی قرار داره، که قلبش رو انسان باید مراقب باشه. قلب همون چیزیست که اگر سلیم شد به تعبیر قرآن، اون موقع آمادگی لقاء الهی رو پیدا میکنه. لذا هست که برای اینکه دلها، یعنی هسته مرکزی وجود انسانها، یعنی اون بخش مدیریتی وجود آدمی، اون مرکز تصمیم گیرنده بخواهد تنظیم بشه، یعنی درست کار کنه، درست تصمیم بگیره، درست فرمان بده و وجود انسان رو به سوی هدف اصلی هدایت کند، میبایست عدالت، چه درونی و چه بیرونی، اجرا بشه. پس عدالت در واقع زمینه شایستگی جامعه است، زمینه شایستگی فرد، به دلیل این که جامعه و فرد همه و همه وابسته به تصمیم‌های قلبی هستند و عدالت اون مرکز اصلی رو نشانه میگیره و او رو تنسیق میکنه، یعنی تنظیم میکنه. خب این راجع به این جمله مبارکه حضرت. اما عدالت، خود عدالت در فرهنگ دینی و مذهب تشیع از جایگاه بالایی برخورداره. عدالت تنها مفهوم و گزینه ایست که تبصره نداره، یعنی شما اگر هر چیزی رو بگید استثناء برمیداره و تبصره داره، عدالت اینطوری نیست. عدالت مطلقاً مطلوب شارعه. ان الله یأمر بالعدل، خدا دستور داده که عدالت را رعایت کنید. خود عالم هستی با عدالت برپاست. بالعدل قامت السماوات والارض، همه آسمان ها و زمین بر اساس عدالت برپا هست. عدالت یعنی هر چی در جای خودش قرار بگیره. اگر بخواد عدالت نباشه در عالم هستی، تنسیق هم نیست، یعنی نظم هم نیست، همه چیز به هم میخوره. اگر کمی جایگاه خورشید، جایگاه سیارات، ستاره ها و حتی هر آن چیزی که در هستی هست، تا ریزترین چیزها، الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها و ریزتر از اونها، اگر اینها بخوان از جای خودشون جابجا بشن، اتفاقی در عالم میفته و همه چیز به هم میریزه. نظام عالم، تنسیق عالم، تنظیم عالم هستی با عدالته. آخرت هم عدالته. در آخرت اونتا عدالت رو شهود میکنن. اینجا شاید کسی قدرت درک عدالت و نظم هستی رو نداشته باشه، بگه آن آخر عالم منظم نیست، عالم تکوین، نه عالم انسان ها. حالا عالم انسان ها رو میرسیم بهش. خود عالم تکوین عالمیست عادلانه، از روی نظمه. آخرت هم همینجوره، منتها در آخرت شهود میکنن، کمون که در آخرت شهود میکنن خدا مالک همه چیز هست. الانم خدا مالک همه چیز هست، الانم لله ملک السماوات والارض. اما اینو نمیفهمن مردم، خودشونو مالک میدونن. اونجا که برن شهود میکنن که بله اوس لمن الملک الیام، امروز کی مالک عالمه، کی پادشاه عالمه، لله الواحد القهار، خدا هستش. شهود مالکیت خدا و پادشاهی خدا در اونجاست، شهود عدالت هم در اونجاست. اونجا حتی جهنمی ها هم اعتراف دارن که خدا بهشون ظلم نکرده، دارن میسوزن و میدونن به خاطر کار خودشون دارن میسوزن. قرآن میگه که هیچ نوع ظلمی بر شما روا نشده، بلکه کانوا انفسهم یظلمون، خودشون به خودشون دارن ظلم میکنن. پس در عالم تکوین و عالم هستی، چه در عالم خلقت، چه در عالم شهادت، چه در عالم غیب، همه اینها دنیا و آخرت به عدالت پرپاست و هیچ گونه ظلمی در عالم هستی نیست. اما برمیگردیم به جهان انسانی. جهان انسانی جایی است که اونجا ظلم ازش میروید. انسان‌ها به دلیل اینکه اختیار دارن، آزاد هستند، ظلم میکنن. یعنی میتونن راه ظلم و راه عدالت رو انتخاب کنن. عدالت یعنی هر چیز در جای خودش، ظلم یعنی هر چی از مسیر خودش خارج بشه. انسان ها میتونن مسیر درست رو برن، میتونن مسیر غلط رو برن. مسیر درست مسیر عادلانه است، مسیر غلط مسیر ظالمانه است. پس در اسلام به ما میگوید که عالم هستی عالم نظام عادلانه است و این نظام رو شما هم در خودتون هم در اجتماعتون باید پیاده کنید. در خودتون باید عدالت برقرار کنید، عدالت درونی، که هیچ مکتبی از مکاتب عدالت این رو نمیگوید. و اسلام میگوید که انسان‌ها ابتدا باید عدالت رو در خودشون پیاده کنن. حضرت امیر میفرماد اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اولین عدالت درونی این است که انسان نیروهای سرکش خودش رو از بین ببره، در درون خودش اعتدال ایجاد کنه، هر چیز رو در جای خودش قرار بده، شهوت در حد و حدود خودش، غضب در مسیر درست به جریان بیفته، عقل که نیروی خوبی است، نیروی عظیم الهی است، در جریان درست قرار بگیره. این همه عدالت. عدالت در عرصه تعقل داریم، عدالت در شهوت، عدالت در غضب، عدالت در نگاه کردن، عدالت در شنیدن، عدالت در سخن گفتن، در تمام ابعاد وجودی جسمی و روحی و روانی انسان عدالت حضور داره. و اگر عدالت نباشه، وجود انسان دچار اضطراب و تشویش میشه. همون گونه که اگر شما غذایی بخورید، حالا چه زیاد و کم، از جهت کمیت یا از جهت کیفیت غذایی بخورید که با دستگاه گوارش شما متناسب نیست، دچار چی میشید؟ آشوب میشید، دچار تهوع میشید، بدنتون به هم میریزه، عمل کرد جسم شما اختلال پیدا میکنه. چرا؟ چون وضع و شیفی موضعه نبود، در جای خودش قرار نگرفت، این میزان غذا برای این شکم مناسب نبود، یا این نوع غذا برای شما مناسب نبود، در جای خودش نبود، بدن شما دچار بیماری شد، دچار اختلال، آشوب کردید. خب همین نکته توی روح انسان هستش. اگر انسان مواظب غذای روح خودش نباشه، به کمیت و کیفیت داده های روح خودش توجه نکنه، روح دچار اضطراب میشه. اگر روزی میخواد روانشناسی اضطراب ها، تشویش ها، بیماری های روانی رو از بین ببره، باید توصیه کنه ای انسان ها، قبل از اینی که به عدالت اجتماعی فکر کنید، به عدالت فردی فکر کنید و تلاش کنید عدالت و اعتدال رو در روح خودتون برقرار کنید. یکو هیجانی نشید به یک موضوع، هر چیزی در جای خودش قرار بدید، هم تفریح داشته باشید، هم عبادت داشته باشید، هم مراقب رفتار و گفتار و اندیشه های خودتون باشید. پس این موضوع بسیار مهمه که عدالت درونیه. و اما عدالت بیرونی دستور اسلامه. یکی از فلسفه بعثت انبیا قیام به قسطه، اینه که انبیا بیان در واقع مردم رو دعوت کنن که عدالت رو در جوامع بشری اجرا بکنن. لذا عدالت در واقع یکی از وظایفی است که در جامعه و در این دنیایی که رویش ظلم و ستم هست، به دلیل محدودیت امکانات و نامحدودی خواستها ظلم پدید میاد. و لذا انسان هست که با اراده خودش، با شعور خودش، می بایست عدالت رو برقرار بکنه در جامعه، نه اینی که یک عده‌ای از گرسنگی دارن میمیرن، یه عده‌ام از سیری و پری دارن منفجر میشن. این که امیرالمؤمنین میفرماد و ما اگر نبود در خطبه شیخ شقیه میفرماد اخذ الله علی العلماء الله یغار علی کذت ظالم ولا ثقب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. یکی از فلسفه های حکومت دینی همین هست که در برابر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم حاکمان جامعه باید حساسیت نشون بدن و می بایست حقوق به نحو متعادلی بین مردم تقسیم بشه. خب این موضوع عدله. اگر در جامعه عدالت برقرار بشه اون موقع میتونیم به این جامعه بگیم ای مردم بیاد سراغ ارزش‌ها. اون موقع اون جامعه قلب‌ها میتونن تصمیم درست بگیرن، میتونن راه درست انتخاب کنن. ولی اگر در جامعه ظلمه، ظلم اقتصادی هست، ظلم اجتماعی هست، یعنی ناامنی در جامعه هستش، هر کسی به حق دیگری داره تعدی میکنه، در این جامعه نمیشه و نمیتوان اونها رو دعوت کرد به ارزش ها و دلها رو نمیتونه، دلها نمیتواند به سمت سوی حقیقت حرکت کنه. پس عدالت فردی و عدالت اجتماعی هر دو موجب تنسیق قلوب، آرامش قلوب و هدایت قلب ها به سوی حقیقت و کمالشون هست. بعد حضرت میفرماید و طاعتنا نظام للمله و امامتنا امانا من الفرقه. اطاعت ما اهل بیت موجب نظام ملت هست. من جالب این رو عرض بکنم که ارتباط این جمله که حضرت فرمود اطاعت ما اهل بیت امت رو و ملت رو نظام بهش میده و از جدائی در واقع اونها رو در امان میکنه، این ارتباطش با حج و عدالتی ارتباط وثیقیه. یعنی اگر حجی که مردم میگذارن اون حج واقعی باشه، طبیعتاً دینشون تقویت میشه و رکن دین امامت و ولایت معصومه. لذا اگر حج واقعی بشه، پیروی از امام از دلش بیرون میاد. و دو، اگر عدالت در واقع توجه بشه که هر چیز در جای خودش قرار بگیره و دلها به سوی امام هدایت میشه. عدالت در تمام عرصه هاست، حتی در عرصه دینی اون کسی که به ناحق و ظالمانه جای پیامبر نشسته، این ظلم مانع از رسیدن به و فهم جایگاه امام و خلیفه واقعیه، چهره او مستور میشه. اگر جامعه عدالت رو رعایت کنه و اون کسی که شایسته هست در اریکه قدرت قرار بگیرد، طبیعتاً زمینه برای رسیدن به اطاعت امام فراهم میشه. پس حج و عدالت هر دو این خاصیت رو دارن که زمینه فهم و شناخت امام و اطاعت امام رو همین دو فراهم میکنن. اما کلام صدیقه طاهره که فرمود طاعت ما اهل بیت نظام ملت هست، چند نکته در اینجا هست باید ابتدا اشاره کنیم و بعد عبارت رو توضیح بدیم. نکته اول این است که حضرت زهرا نمی‌فرمایند طاعت علی و اولاد او یا امامت علی و اولاد او، بلکه نام یارند. معناش اینه که خود حضرت هم داخل در این مجموعه هستش، هم داخل در اهل بیت، هم داخل در کسانی است که اطاعت اون واجبه. و حضرت صدیقه طاهره مانند همه ائمه معصومین دارای مقام ولایت هست و باید از او اطاعت بشه. و روایات خاصی داریم مبنی بر اینی که حضرت فاطمه زهرا ولیت الله، همون جوری که علی ولی الله، ائمه اولیاء الله هستند، حضرت زهرا ولیت الله، مقام ولایت برای او مسلمه. این یک نکته. نکته دوم این هست که فرمودن طاعت ما نظام برای ملت هست. کلمه ملت اصطلاحاً در لسان آیات و روایات به معنای دین هست، آیین و کیش هستش، ملت ابیکم ابراهیم، یعنی دین پدرتون ابراهیم. علت اینی که به دین ملت اطلاق میشه و میگن ملت اسلام یا اهل ملت اسلام، یعنی کسانی که اهل دین اسلام هستند، علت اینی که واژه ملت در گذشته به جاده‌ای گفته میشده که در اثر رفت و آمد زیاد این جاده در واقع هموار شده و آشکاره، یعنی تو بیابون قشنگ پیداست که این جاده هستش. لذا بر دین که راه روشن به سوی سعادت هست ملت اطلاق شده، معنای ملت هست. میفرمایند اطاعت ما اهل بیت نظام دهنده به دین هستش، یعنی دین منهای اهل بیت دوچار چی میشه؟ دوچار بی نظمی میشه، دوچار آشفتگی میشه، هم در عرصه فهم هم در عرصه اجرا. یعنی اگه اهل بیت رو کنار بذاریم از دین، همون چیز که الان داریم مشاهده میکنیم بعد از پیامبر، این همه اختلاف مکتب درون مسلمان ها پیدا شد، یعنی فهمهای گوناگون پدید اومد، فهمهای غلط و نادرست و اشتباه از دین پیدا شد، در مورد خدا، در مورد پیامبر، در مورد معاد، در مورد آیات قرآن، در مورد مسائل فقهی، همه اینها آشفتگی و پراکندگی در فهم پیدا شد، نظام پیدا نکرد. اگر مردم سراغ ائمه می رفتن و اطاعت اونها رو می کردن، دین دوچار همچین موضوعی نمی شد. و مرحله بعد در مرحله اجرای دین هست. اگر ائمه رو اطاعت می کردیم، دین در مرحله اجرا نظام می گرفت. این گونه نبود که برخی از احکام اجرا بشه برخی نشه، به برخی ایمان بیارن به برخی نیارن. دین در اون سیستم واقعی خودش که همه به هم مرتبط هستن نظام میگرفت. پس اطاعت ما اهل بیت موجب نظامدهی به خود دین هستش و فهم از دین و اجرای دین در واقع دوچار یک پراکندگی و تشویش نمیشه. یه مطلبی که سوم که بعد اینجا عرض کنیم این هست که اطاعت اهل بیت در واقع واجب دینی هست، مانند اطاعت خدا. و این رو باید توضیح بدیم که نظام دین نظام اطاعت الهیه. من اینجا میخوام به زبان فلسفی یه نوع برهان لمی رو مطرح کنم. یه برهان علمی داریم، یه برهان لمی داریم. برهان علمی از معلول به علت پی بردنه. یعنی چی؟ یعنی شما دود رو میبینید که معلول آتش است. دود رو که دیدید بلافاصله میگید آتش اینجاست. یعنی از معلول پی به علت میبرید. به این میگن برهان علمی. برهان لمی چی است؟ از علت به معلول رسیدنه. یعنی تا آتش رو دیدی میگه الان فوری دود همه جا پخش شد، بری آتیش رو خاموش کنی. از دود پی میبری که باید آتیشی هم آتیش رو دید باید دودی هم باشه. این میگن برهان لمی. این برهان انی و لمی برای اثبات وجود خدا کاربرد داره. حالا ما برای اثبات امامت اهل بیت از برهان لمی میخوام استفاده کنیم. برهان لمی چیه؟ اینه که ما از متن دین، از خود قرآن در میاریم که علت و منشأ، به معلول که اطاعت امام هستش پی میبریم. اینجوری میگیم، میگیم ما کار نداریم مردم ریختن یه عده‌ای رو انتخاب کردن نکردن. دین چجوری به ما میگه؟ دین میگه بابا نظام دین نظام اطاعت خداست. این مقدمه اول. اصلا دین اومده برای عبادت، ان اعبد الله و اطاعت خدا، تمام شد. هر چیزی که منتهی به اطاعت خدا بشه اون امر دینی خواهد بود. پس نظام دین نظام اطاعت خداست. خب اطاعت غیر خدا اذن خدا میخواد. قرآن کریم بیان میکنه حتی ما کان لرسول ان یطاع، هیچ پیغمبری نمیتونه مطاع باشه، یعنی ازش اطاعت کنیم مگه خدا اذن بده. وقتی خدا اذن داد اطاعت رسول این اطاعت خدا میشه. قرآن میگه من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت رسول کنه اطاعت خدا رو کرده. حالا غیر رسول اطاعت هر کسی رو میخوایم بکنیم اذن الهی لازم داره، یعنی مشخصا خداوند باید اذن بده که از او اطاعت کنیم. و این همان تفکر شیعه است که میگوید خلیفه رسول امامت باید به نص و اذن الهی باشه. خدا هست که میداند چه کسی پیامبر بشه، الله اعلم حیث یجعل رسالته، و خدا میداند چه کسی امام جامعه میتونه باشه. کدام انسان در پاکی و علم در نقطه‌ای قرار گرفته که امام باشه و همه از او تبعیت و پیروی بکنند. لذا اطاعت امام چون اطاعتی است که به اذن الهی هست و نص هست، لذا اون اطاعت اطاعت اللهه. و لذا فقط شیعه قائله طبق این برهان لمی که اطاعت غیر خدا باید از و نص داشته باشه، و اونها هم طبق نصوص خودشون اهل بیت رو مطاع میدونن از علی تا امام دوازدهم. دیگران قائل به نص اصلا نیستن، هر کسی که اومد چون نصی براش نیست، اذنی از نایه خدا نیست، آیه و روایتی برای مشروعیت او نیست، اطاعت او جائز نیست و حرامه و منجر به اطاعت خدا نخواهد شد. و طبیعتاً در چشمون رو باز کنیم همین رو مشاهده میکنیم، اگر ائمه در کار بودن این اختلاف در جوامع اسلامی نمی افتاد. و لذا میبینیم از همون صدر اول جنگ ها، دعواها، کشمکش ها، درگیری ها تو جامعه اسلامی اتفاق افتاد، برای این بود که از کسی اطاعت کردن که اطاعت از او اذن الهی نداشت، نص نداشت. لذا امام حضرت میفرماید اطاعت ما اهل بیت موجب نظام ملت و این هست، و امامتنا امانا من الفرقه، امامت ما اهل بیت موجب در امان شدن از فرقته. کلمه فرقت دو معنا اینجا داره، یعنی دو معنایی که با هم هیچ تعارض نداره. فرقه یعنی جدا شدن، این جدایی ممکنه جدایی درون باشه، درون مسلمون ها باشه، که اگر امامت اینها رو میپذیرفتن خود مسلمون ها دوچار این همه جدایی و درگیری و نزاع نمی شدن، این همه خونها در طول تاریخ ریخته نمی شد. پس امامت چنین نقشی رو داره که جامعه رو از این پراکندگی نجات میده. یک معنای دیگه فرقت جدایی از راه حقه، نه جدایی و اختلاف درونی مسلمان ها با هم دیگر و تنازع اونها با یک دیگر، بلکه امانن من الفرقه، یعنی امامت ما موجب امان شدن از جدا شدن از راه باطله. همون که فرمودن اهل بیت امانن لأهل الارض، اهل بیت موجب امان اهل ارضن، یعنی سبب میشن اهل زمین از جدایی از حقیقت در امان باشن. پس اینجا معنای امانن من الفرقه هر دو نوع افتراق و هر دو نوع جدایی رو در واقع میرسونه. این هم مطلب اصلی در واقع این بخش از حکمت احکام، بحث اطاعت ائمه است، که همه احکام قبلا هم عرض کردیم با اطاعت از مقام امامت و ولایت معصوم هست که خاصیت واقعی خودش رو در واقع بروز و ظهور میده. و الجهاد عزت للاسلام ان شاء الله در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.